سلام و درود بر شما. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی می شنوید. وزیر خارجه افغانستان به هاگ رفته با مقامات محکمه بین المللی جزایی گفتگو می کند.
در این سفر قرار است هیئت افغانستان اراده و برنامه های عملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در جهت رسیدگی به جرایم بین المللی ارائه کند.
حضور طالبان و ادامه ناامنی ها باعث محرومیت شمار دختران از آموزش در بلخ شده.
اونجا در منطقه ما طالب بود، از اونجا گرفتیم اینجا آمدیم، پیش خیمه ما مکتب نیست.
آمریکا، کانادا و نروژ در پیمان همکاری ساختاری دائمی اتحادیه اروپا شامل شدند. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
ای مؤمنان، شما مالهای یک دیگه تان را به ناحق نخورید، حرام است.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
الحمدلله اسلام دینی نظافت است، لیکن اون نظافتی که به خاطر کرونا وضع شده باید مراعات شود. افسوس که دیگه مراعات نمیشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با ماخی و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. سرمنشی ناتو بار دیگر بر پشتیبانی این پیمان نظامی از نیروهای امنیتی افغان تاکید کردند. یک حمله کننده انتحاری قبل از رسیدن به هدف در شهر اسدآباد مرکز کنر خودش را منفجر ساخت. رهبر اپوزیسیون بلاروس از امریکا خواسته که تحریم های بیشتر را بر الکساندر لوکاشنکا رهبر مستبد این کشور وضع کند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. در حالی که طالبان حملاتشان را در افغانستان تشدید بخشیدند، سرمنشی پیمان ناتو بار دیگر بر پشتیبانی این پیمان نظامی از نیروهای افغان تاکید کرده. یانس ستولتنبرگ روز پنجشنبه در نشست وزرای دفاع اتحادیه اروپا گفت هرچند ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان رو به پایان است، اما به گفته او حمایتشان از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دوامدار خواهد بود.
پایان ماموریت حمایت قاطع به معنای ختم مشارکت ما با افغانستان نیست. این در حقیقت فصل جدید را باز می کند و اکنون ما راههایی را برای فراهم کردن حمایت مالی، آموزش و پشتیبانی جامعه جهانی از افغانستان مد نظر داریم.
آقای ستولتنبرگ همچنان بار دیگر تاکید کرد که ناتو از پروسه صلح افغانستان قویا حمایت می کند. روند خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان روز شنبه هفته جاری رسما آغاز شد و قرار است تا 11 سپتامبر سال جاری تکمیل شود. شاززافر سفارت آمریکا در کابل میگوید از قتل نعمت الله روان، آمر مطبوعات وزارت مالیه و مجری سابق تولونیوز شوکه شده است. راس ویلسن در توییتر حمله بالای آقای روان را محکوم کرده و به خانواده و دوستان او تسلیت گفته است. این دیپلمات ارشد آمریکایی همچنان گفته که کمپاین خشونت علیه رسانه‌های افغانستان بسیار ناپسند است و خواسته که حملات بر رسانه‌ها فوراً متوقف شود. نعمت الله روان در اثر تیراندازی مردان مسلح ناشناس دیروز پنجشنبه در شهر کندهار کشته شد. مسئولیت این حمله را کسی یا گروه هنوز نپذیرفته. طالبان گفتند که آنها در این رویداد نقش نداشتند. یک حمله کننده انتحاری قبل از رسیدن به هدف در شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر خودش را منفجر ساخت. سمونوال محمد یوسف مظلومیار، قمندان امنیه ولایت کنر، به رادیو آزادی گفت این حمله کننده انتحاری میخواست در یک منطقه مزدحم شهر اسدآباد خودش را منفجر کند، اما قبل از رسیدن به هدف واسکت انتحاریش را منفجر ساخت. به گفته آقای مظلومیار، یک حمله کننده انتحاری دیگر نیز دستگیر شده. این دومین حمله کننده انتحاری است که در ماه مبارک رمضان در ولایت کنر قبل از رسیدن به هدف خود را منفجر می کند. به گفته مقامات در این حملات به کس دیگر زیان نرسیده و تا هنوز مسئولیت این رویدادها را گروه به عهده نگرفته است. سارمن عبدالله، قمندان امنیه ولسوالی خروار ولایت لوگر و یک عسکر پلیس در اثر درگیری با طالبان کشته شدند. گل حیدر احمدی سخنگوی پلیس لوگر به رادیو آزادی گفت که این درگیری در شهر پل علم مرکز این ولایت چهارشنبه شب پس از آن صورت گرفت که طالبان بر پسته عمرآباد حمله کردند و افزود که به دنبال حمله نیروهای کمکی به محل رسیدند. به گفته آقای احمدی در درگیری به طالبان هم تلفات وارد شده، اما او نگفته که دقیقاً چند تن از افراد طالبان کشته و زخمی شدند. طالبان در این مورد به رسانه‌ها تا حال چیز نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. سویتلانا تسیخانوفسکای رهبر اپوزیسیون بلاروس از ایالات متحده آمریکا خواسته که تحریم‌های بیشتر را بر الکساندر لوکاشنکو رهبر مستبد بلاروس وضع کند. او دیروز در سخنرانی آنلاین در نشست استماعیه کنگره آمریکا از ایالات متحده همچنان خواست که با شرکای اروپایی برای ختم به بحران جاری در بلاروس وارد میانجیگری بین‌المللی شود. تسیخانوفسکایا که در لیتوانیا در تبعید خودی به سر می‌برد، افزوده که از ایالات متحده می‌خواهد که از دیپلماسی برای منزوی کردن بیشتر لوکاشنکا استفاده کند. سویتلانا تسیخانوفسکایا ادعا می‌کند که برنده انتخابات ریاست جمهوری ماه آگوست سال گذشته در بلاروس است و فعالان اپوزیسیون را در برابر سرکوب وحشیانه اعتراضات گسترده حکومت لوکاشنکا متحد کرده است. در جریان عملیات بر ضد قاچاقبران مواد مخدر در برزیل، یک افسر پلیس و حداقل 24 تن دیگر کشته شدند. این عملیات روز پنجشنبه در ریو دو ژنرو، دومین شهر بزرگ برزیل، راه اندازی شد. با اساس گزارش رسانه‌های محلی، این باند که در حمله پلیس هدف قرار گرفته، در قاچاق مواد مخدر، قتل و آدم‌ربایی دست داشتند. پلیس کشته شدن یک افسر را تایید کرده و گفته که دو تن دیگر زخم برداشتند. به گفته پلیس، سردسته‌های این باند نیز شامل کشته شدگانند و 10 فرد مشکوک نیز دستگیر شدند. قیمت املاک در شهر دبی در امارات متحده عربی افزایش یافته است. به اساس گزارش‌ها، قیمت املاک در این شهر در 3 ماه اول سال جاری 2021 میلادی نسبت به همین زمان در سال گذشته 230% افزایش یافته. دفاتر رهنمای معاملات میگویند که 100 خانه در ماه اپریل و 84 خانه در ماه مارچ در بدل 207 میلیون دلار فروخته شدند. این در حالی است که در سال 2020 صرف 54 خانه خرید و فروش شده بودند. به اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بسیاری از این خانه ها را جنگ سالاران افغانستان و افراد ثروتمند و سیاستمداران کشورهای دیگر از جمله نایجیریا، سوریه و لبنان خریداری می کنند. پایان اخبار. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. محمد حنیف اطمر، وزیر خارجه افغانستان، در رأس یک هیئت حکومتی این کشور برای گفتگو با سارنوال محکمه جزایی بین‌المللی به شهر هاگ در هلند رفتند. وزارت خارجه میگوید در این سفر هیئت افغانستان برنامه‌های عملی حکومت را در مورد رسیدگی به جرایم ارائه خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که هیئت این کشور از محکمه جزایی بین‌المللی برای رسیدگی به جرایمی که از سال 2003 در افغانستان صورت گرفته خواستار کمک و حمایت خواهد شد. افغانستان در آن سال عضویت این محکمه را به دست آورد و محکمه می تواند درباره ادعاهای جنایات جنگی که از آن زمان به بعد در این کشور رخ داده تحقیق کند. محکمه جزایی بین‌المللی در شهر هاگ هلند موقعیت دارد. حکومت افغانستان هیئتی را بر ریاست محمد حنیف اطمر وزیر خارجه روز پنجشنبه به شهر هاگ فرستاد. حامد تعصیب معاون سخنگوی وزارت خارجه در مورد سفر هیئت به رادیو آزادی دیشب بیشتر گفت.
در این سفر قرار است هیئت افغانستان اراده و برنامه های عملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان را جهت رسیدگی به جرایم بین‌المللی ارائه کنه و از چگونگی عملی شدن برنامه ها به محکمه متذکره اطمینان بده. تلاش ما این است تا با تامین همکاری ها میان محکمه جرایم بین‌المللی و نهادهای عدلی و قضایی کشور در رسیدگی به جنایات و جلوگیری از وقوع آن در آینده، ضمن تقویت روند صلح، استقرار آتش بس فوری به دایی میده در افغانستان تحقق ببخشه.
فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه، ذبیح الله کلیم، سرپرست لوی سارنولی و کارشناسان نهادهای عدلی، قضایی و امنیتی افغانستان در ترکیب هیئت شاملند. وزارت خارجه گفته که محکمه جزایی بین‌المللی طبق صلاحیت و بر مبنای درخواست متضررین جنگ و نهادهای مدافع حقوق بشر شکایاتی را در مورد اتهام ارتکاب جرایم جنگی و جنایات ضد بشری در جریان جنگ سالهای گذشته در افغانستان جمع آوری کرده و خواستار تحقیقات عملی و مستقیم در این زمین است. در خبرنامه وزارت آمده که حکومت افغانستان گزارش اجراءات خود را در خصوص تعقیب عدلی و قضایی تمام قضایای مرتبط به این محکمه ارائه کرده. در این باره اما جزئیات دادن نشده است. قاضیان استیناف محکمه جزایی بین‌المللی در ماه مارچ سال 2020 به سرانوال این محکمه اجازه دادند که در مورد اتهام‌های جنایات جنگی توسط طالبان، نیروهای آمریکایی و قوای امنیتی افغانستان تحقیق کند. فاتو بن صدا سرانوال محکمه اما زمانی که تحقیقات را درباره جنایات جنگی احتمالی نیروهای آمریکایی در افغانستان آغاز کرد، با مخالفت اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا روبرو شد و آن کشور بالایش تحریم وضع کرد. مایک پامپیو وزیر خارجه آن وقت آمریکا محکمه جزایی بین‌المللی را به نقض حاکمیت ایالات متحده متهم کرده بود. آمریکا تحریم علیه سرانوال محکمه جزایی بین‌المللی را در ماه اپریل امسال دور کرد. تحریم و ممنوعیت عقص ویزا علیه چند مقام دیگر این محکمه نیز لغو شده.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
گزارش تازه شبکه جهانی مبارزه با بحران‌های غذایی افغانستان را در بین سه کشور قرار داده که با کمبود غذا روبرو‌اند. در این گزارش گفته شده که ناامنی‌های دوامدار، شیوع ویروس کرونا و حوادث طبیعی از جمله عوامل‌اند که باعث عدم مسئولیت غذایی در افغانستان شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گلدسته خانم 37 ساله که به گفته خودش 6 کودک دارد و شوهرش را 2 سال پیش در یک حادثه ترافیکی از دست داده است. او در وضعیت بد اقتصادی به سر می برد و هم روزه از صبح تا شام گدایی می کند و برای کودکان خردسالش نفقه تهیه می کند. گلدسته می گوید که کودکانش 2 تا 11 سال عمر دارند و در خیمه کهنه در نساجی بگرامی زندگی می کند.
خانه ندارم بچیم، خانه خیمه از خانه ما، زندگیم خراب است، زندگیم خوب نیست، ایتیم دار هستیم. می تو از صبح تا شام در کوچه ها می گردیم، 6 تا ایتیم دارم و پیسای نان ایتیم کایم می کشم. زندگیم خوب نیست، از کسایی که می خواهیم کدیم کمک کنن، ایتیم دار هستم.
اما تنها گلدسته نیست که با فقر و تنگدستی روبرو است، بلکه مانند او هزاران تن همه روزه در شهر کابل و ولایت ها به دلیل فقر زیاد با مشکل مواجهند و حتی دست به گدایی می زنند. مشکل عدم مسئولیت غذایی و فقر در افغانستان جدی بوده و حتی یک گزارش تازه شبکه جهانی مبارزه با بحران غذایی نشان می دهد که افغانستان در میان 3 کشور قرار گرفته که با کمبود غذا روبرو است. وحیدالله امانی سخنگوی سازمان غذایی جهان WFP نیز گفته که افغانستان در فهرست 10 کشور جهان قرار دارد که مسئولیت غذایی در آن بسیار کم است. آقای امانی به رادیو آزادی گفت که سازمان غذایی جهان تلاش می‌کند تا در سال جاری میلادی برای میلیون‌ها نیازمند در افغانستان کمک تهیه کند.
WFP در سال 2021 در نظر دارد که از طریق برنامه‌های مختلف خود برای 13 میلیون مردم در افغانستان کمک‌های مواد غذایی و یا هم پول نقد به خاطر خرید مواد غذایی در سراسر افغانستان برساند تا مردم بتواند از این حالت که از این حالت به شکل بهتر برآیند.
این در حالی است که بر اساس برخی گزارش‌ها در سال گذشته 2.6 میلیون تن به دلیل درگیری‌های دوامدار در افغانستان بیجا شده‌اند. در همین حال تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث گفته که به دلیل چالش‌های گوناگون این کشور در سال جاری به کمک‌های بیشتر جهانی نیازمند است.
ایجاب کمک‌های بیشتر از سوی جامعه جهانی تعهد بیشتر می‌داشت ایجاب می‌کنه تا این موارد پوشش قرار بگیرند. اگر ایده کنه درست قسمی که ایجاب میکنن مدیریت نشه، طبیعی است که از یک سو ویروس کرونا موجود سومش آمده است، سوی دیگه خشکسالی یک نگرانی عمده است، دیگه درگیری هایی که وجود داره میان مخالفین نیروی امنیتی، اینا از عوامل اساسی برای افزایش عدم مسئولیت غذایی میتونه باشن.
این نگرانی ها در حال بیان می شود که افغانستان با موج سوم ویروس کرونا روبرو بوده و جاری شدن سیلاب در شمار ولایت ها تلفات و خسارات هنگفت به مردم وارد کرده است. در این حال بیشتر ولایت های افغانستان در حال حاضر شاهد درگیری های شدید بوده که ممکن آمار بیجا شدگان و افراد نیازمند به کمک را افزایش دهد.
حضور طالبان و دوام ناامنی ها در ولایت بلخ باعث شده تا شماره از دختران در برخی ولسوالی های بلخ از رفتن به مکتب باز مانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اونجا در منطقه ما طالب بود، از اونجا گرفتیم اینجا آمدیم پیش خیمه ما، مکتب نیست که ما برو.
این دختر 12 ساله لیمه نام دارد و باشنده اصلی قریه بیست پیکال ولسوالی چهار بولک بلخ است، منطقه ای که اکنون به طور کامل در تسلط طالبان قرار دارد. لیمه تا صنف 6 در لیسه چوبه ولسوالی چهار بولک درس خوانده، اما یک سال می شود که به دلیل فرار از ناامنی مکتب را ترک گفته. لیما کنون با دیگر اعضای خانوادهش در زیر یک خیمه تکایی در یک کمپ بیجا شدگان در پروژه همدرد مزار شریف زندگی می کند. او به رادیو آزادی گفت که به دلیل حراس از جنگ و افزایش فعالیت مسلحانه طالبان در چهار بولک به این کمپ پناه آورده است. در نزدیک این کمپ نیز مکتب متوسطه برای دختران وجود ندارد. مسئولان ریاست معارف بلخ می گویند که حضور ناامنی ها دسترسی دختران به مکاتب در برخی از ولسوالی ها را محدود کرده است. روزبین سعادت عامر اطلاعات ریاست معارف بلخ به رادیو آزادی گفت که ادامه جنگ میان طالبان و نیروهای امنیتی در بیش از 5 ولسوالی مانع رفتن دختران به مکتب شده. آقای سعادت گفت که دختران در ولسوالی های چهار بولک، چمتال، زاره، بلخ و دولت آباد در کنار ناامنی به دلیل حاکمیت سنت های مردسالارانه نیز مکتب نمی روند.
چند موضوع را دریافتیم که یکیش همی سنتی بودن جامعه و خانواده هاست که یک تعداد خانواده ها دخترهای خود را پس از صنف 6 بیگه نمیگذارن. اونا دلیل میرن که دختر نباید درس بخونه، دخترای خود تا مشخصه اجازه میتن. موضوع دیگه مشکلات اقتصادی است.
با گفته سعادت هرچند هیچ مکتب در بلخ به دلیل ناامنی ها مسدود نشده، اما وجود خطر جنگ عامل اصلی مانع خالی بودن برخی مکاتب در ولسوالی ها است. و علاوه کرد که همه ساله در حدود 4 تا 4.5 هزار متعلم دختر از ادامه درس پس از صنف ششم در این ولسوالی ها باز می مانند. شورای ولایتی بلخ نیز تایید میکند که افزایش ناامنی در بلخ سبب شده تا دختران در مناطق دورتر از شهرها به مکتب رفته نتوانند. افضل حدید رئیس این شورا کمبود معلمین اناس، نبود معلمین مسلکی و عدم موجودیت دیوار احاطوی برای مکاتب در ولسوالی ها را از دلیل دیگر نرفتن دختران به مکتب میداند. آقای حدید به رادیو آزادی گفت:
نبود معلمین مسلکی و پایین بودن کیفیت تدریسی، ما تایید میکنم که در بلخ یکی از چالش های بسیار عمده است. مثلا تشکیل نادرست، ما در یک مکتب 2000 شاگرد داریم، متاسفانه 2 مکتب معلم رسمی داریم.
با این حال از یک هفته به این سو در ولسوالی چهار بولک و چمتال بلخ بر علیه طالبان عملیات نظامی آغاز شده. از اول مایمه خروج نیروهای خارج از افغانستان آغاز شده و قرار است این روند تا بیش از 4 ماهی دیگر تکمیل شود. هنگام با این حملات طالبان نیز در برخی از ولایت‌های افغانستان افزایش یافته است. طالبان پیش از این نیز اعلام آتش بس و ادامه مذاکرات بین الافغانی صلح را مشروط به خروج کلی نیروهای خارجی از کشور عنوان کردند. بانکه اعلام خروج نیروهای خارج از افغانستان در کنار ایجاد ترس از برگشت دوباره طالبان، دختران زیادی را نیز نسبت به ادامه تعلیم و تحصیلشان در آینده نگران ساخته. اما لیما یکی از هزاران دختر بازمانده از تعلیم در افغانستان است که آرزو دارد با خاتمه جنگ میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان دوباره به قریه خود برگردد و با رفتن به مکتب در آینده دکتر شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
چوب بازی یکی از بازی های محلی در افغانستان به شمول ولایت جوزجان است که علاقمندان خیلی زیاد دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جعفرخان معلم یکی از پیشگامان چوب بازی در ولایت جوزجان است. او حالا 81 ساله است. جعفرخان میگوید سالها قبل چوب بازی را از مکتب یاد گرفته بود.
استادم بارده
یک استاد داشتیم، عبدالواحد خان نام داشت، از اولسوالی انخوی فاریاب بود. چوب بازی و دنبل بازی را او برایم یاد داد. 35 سال در بخش ورزش در مکاتب جوزجان، بخصوص در لیسه ابن یمین شبرغانی و خدیجه جوزجانی به صفت معلم سپورت وظیفه اجرا کردم. 4 سال در دوران طالبان به پاکستان رفتم و بعد دوباره به وظیفه معلمی برگشتم.
او میگوید که چوب بازی ریشه در فرهنگ جوزجان دارد. جعفرخان در مورد این عنعنه محلی به رادیو آزادی بیشتر گفت.
چوب بازی یک بازی گروهی است که بین 15 تا 20 نفر در میدان وسیع اجرا می شود، از جمله رقص ها و بازی های محلی مردم جوزجان است. چوب بازی خالی از خطر هم نیست. اگر بازیکن متوجه نشود و درست بازی نکند، چوب حریف مقابلش به فرقش خواهد خورد. دو جوان همقد مقابل همدیگر با چوب دست داشته خود با رقص و یا تن مبارزه میکنند.
18 سال پیش این بازی در بخت پارک شبرغان در جشن به راهنمایی جعفر معلم اجرا شده بود. جعفرخان میگوید از آن به بعد دیگر چوب بازی نمایش داده نشده است. بزرگسالان، جوانان، زنان و اطفال چوب بازی را تماشا می کنند. محمد جان تمکین خبرنگار محلی هم از علاقمندان چوب بازی است. او می گوید چوب بازی در مراسم عروسی، جشن استقلال و جشن دیقان در جوزجان مروج بود و سابق با باجخانه و دول سرنه اجرا می شد. تمکین می گوید که از سال 1340 به بعد چوب بازی در کنار اتن ملی در معارف هم رواج یافت.
بدبختانه مسائل جنگی، مسائل نابابی که در کشور ما حاکم شد، امی فرهنگ از بین برد و از مدت زمان بسیار زیاد میشه که مراسم چوب بازی، گرس بازی، گپا دیگه بین جوان ها فعلا چیز نمیشه. تازه در سال روان در جشن امیر علی شیر نوایی امسال رقص قاشق بازی و رقص گیلاس دوباره به حساب توسط یک تعداد از گو به اجرا در آمد.
مشعل هاشمی سرپرست تربیت بدنی ولایت جوزجان است. او میگوید که چوب بازی در لیست رسمی بازی های ورزشی نیست.
چوب بازی که در جشن ها انجام میشه از جمله بازی های اونمو جشنی می باشه که این شامل ورزش ها نمی باشه، خصوصا شامل ورزش های المپیک خویش نمی باشه و ما همچ بازی ها را در شامل لیست فدراسیون های خود نداریم. این شامل بازی ها نمیشه، فقط از جمله بازی های جشنی است که در چوکات معارف ترتیب و تنظیم شده است.
جعفرخان میگوید مهم آن است که جوانان بخش از عنعنات محلی شان را فراموش نکنند.
حال توجه کنید به بازتاب افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان.
نشریه دیفنس پست مقاله را درباره تصرف بنده دهله توسط طالبان به نشر رسانده. نشریه به نقل از مقام ها نوشته که طالبان این بند را در قندهار بعد از چند ماه جنگ و درگیری شدید به کنترل درآوردند. بند آب دهله 70 سال پیش توسط امریکایی ها اعمار شده. بانک توسعه آسیایی 2 سال قبل برای توسعه قسمت از این بند کمک نزدیک به 350 میلیون دلار را تعهد کرده است. این بند برای آبیاری زمین‌های زراعتی قندهار خیلی مهم است. نشریه دیفنس پست می‌نویسد طالبان بند دهله را چند روز بعد از آن تصرف کردند که امریکا روند خروج نیروی باقی مانده اش را از افغانستان رسما آغاز کرد. نشریه دیفنس پست در ادامه مقاله به نقل از توریالی محبوبی رئیس اداره آب قندهار نوشته که به خبرگزاری فرانس پرس گفته طالبان به تازگی به کارکنان این بند هشدار دادند که سر کار نیایند. بعد از اول ماه می طالبان تحرکاتشان را در نقاط مختلف افغانستان افزایش دادند. تعدیل امنیتی ده ها خبرنگار افغان را مجبور کرده که مخفی شوند. عنوان مقاله ای است که روزنامه گاردین در تازه ترین شماره خود به نشر رسانده است. در مقاله می خوانیم که در میان افزایش خشونت ها شبکه از خانه های امن برای حفاظت از خبرنگاران در افغانستان تنظیم شده است. این در حال است که نیروها به رهبری ناتو برای خروج از افغانستان تا ماه سپتامبر آمادگی می گیرند. گاردین در ادامه مقاله می نویسد در حالی که تهدید علیه کارکنان رسانه‌ای افزایش یافته، ده ها خبرنگار در سراسر افغانستان به خانه ها و محلات امن برده شده و تعداد هم به خارج فرستاده شدند. گاردین می نویسد که خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای که در ولایاتشان تهدید می شوند از منطقه تخلیه و در خانه های امن جابجا می گردند. به نوشته گاردین در سال 2020 میلادی 132 خبرنگار تعدید شدند، یعنی 26% بیشتر از سال قبل آن. سازمان ملل متحد گزارش داده که بیش از 30 کارمند رسانه‌ای از سال 2018 میلادی به این سو در افغانستان کشته شدند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان گفته که برای ایجاد محیط امن برای کارکنان رسانه‌ای در افغانستان کار میکند. به نوشته گاردین این کمیته نگران است که تهدید کارکنان رسانه‌ای در افغانستان ممکن است که آزادی بیان را زیر شعار قرار دهد. حدود 10,000 کارمند رسانه‌ای در افغانستان فعالیت میکنند که 20%شان را زنان تشکیل میدهند.
ایالات متحده آمریکا، کانادا و ناروی در پیام همکاری ساختاری دائمی اتحادیه اروپا شامل شدند. هدف از این پیمان سرعت بخشیدن به تحرکات نیروها و تجهیزات نظامی در اروپا خوانده می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اتحادیه اروپا مشارکت ایالات متحده، کانادا و ناروی اعضای ناتو را در معاهده همکاری ساختاری دائمی این اتحادیه تصویب کرد. این اقدام در نشست وزیران دفاع اتحادیه اروپا روز پنجشنبه روی دست گرفته شد. هدف این پروژه تسریع حرکت نیروها و تجهیزات نظامی در اطراف اروپا گفته شده. تقویت روابط دفاعی با شریکان بیرون از اتحادیه هدف دیگرش است. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه گفت که تجارب این سه کشور در این پروژه که توسط هالند رهبری می شود در بهبود تحرکات نظامی در داخل و خارج از این اتحادیه کمک خواهد کرد. ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، در دیدار با وزیران دفاع اتحادیه اروپا از این اقدام استقبال کرده و گفته که متحدان بیرون از اتحادیه اروپا در محافظت و دفاع از اروپا نقش اساسی دارند. استولتنبرگ با اشاره به تحرکات نظامی اخیر روسیه در امتداد مرز اوکراین گفت:
ناتو باید بسیار مراقب باشد و تحولات را از نزدیک نظارت کند. در کل روسیه در منطقه حضور قابل توجه دارد و نسبت به قبل از تنش‌ها نیروهای زیاد روسی در داخل و اطراف اوکراین مستقرند.
رهبران اتحادیه اروپا درباره پیمان همکاری ساختاری دائمی این اتحادیه در ماه دسامبر سال 2017 پس از آن به توافق رسیدند که تنش میان غرب و مسکو در مورد اقدامات نظامی روسیه در اوکراین افزایش یافت. روسیه در ماه مارچ سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را جزو قلمروش ساخت و از جدایی طلبان در جنگ در شرق اوکراین حمایت کرد. از ماه اپریل سال 2014 تا کنون بیش از 13,000 نفر در این جنگ کشته شدند. اتحادیه اروپا 1.7 میلیارد یورو را از بودجه مشترک خود به هدف تقویت تحرکات نظامی تا سال 2028 اختصاص داده. ایالات متحده و متحدانش در ناتو حضورشان را در شرق اروپا تقویت کردند تا به استونیا، لاتویا، لیتوانیا و پولند اطمینان بدهند که در صورت حمله روسیه از آنها دفاع خواهند کرد. کانادا یک گروه محاربه‌ای ناتو مستقر در لیتوانیا را رهبری میکند و نروژ که عضویت اتحادیه اروپا را ندارد نیز در آنجا دخیل است. در ادامه تنش‌ها در روابط روسیه و ناتو، استونیا دیروز پس از آن علیه مسکو اعتراض کرد که ادعا شد یک طیاره روسی وارد حریم هوایی استونیا شده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. در حالی که طالبان حملاتشان را در افغانستان تشدید بخشیدند، سرمنشی ناتو بار دیگر بر پشتیبانی این پیمان نظامی از نیروهای امنیتی افغان تاکید کرده. شارزافیر سفارت آمریکا در کابل میگوید از قتل نعمت الله روان، آمر مطبوعات وزارت مالیه و مجری سابق طلوع نیوز شوکه شده. آقای روان دیروز در شهر کندهار کشته شد. قماندان امنیتی ولسوالی خروار ولایت لوگر در نتیجه درگیری با طالبان کشته شد. یک حمله کننده انتحاری قبل از رسیدن به هدف در شهر اسعدآباد مرکز ولایت کنر خودش را منفجر ساخت. سویتلانا تسیخانوفسکای رهبر اپوزیسیون بلاروس از ایالات متحده خواسته که تحریم‌های بیشتر را علیه الکساندر لوکاشنکو رهبر مستبد بلاروس وضع کند. در جریان عملیات بر ضد قاچاقبران مواد مخدر در برزیل، یک افسر پلیس و حداقل 24 تن دیگر کشته شدند. قیمت املاک در شهر دبی امارات متحده عربی افزایش یافته و اساس گزارش اسوسییتد پرس، بسیاری از این خانه‌ها را جنگ سالاران افغانستان، افراد ثروتمند و سیاستمداران کشورهای دیگر از جمله نایجیریا، سوریه و لبنان خریداری می‌کنند. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن و آشیانه که یکی پی دیگر نشر می‌شود. ببخشید، برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه که یکی پی دیگر نشر خواهد شد و آن را با هم خواهیم شنید.
زن و زندگی.
حفکم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیسیدن.
جایزه خدمت گرفته. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. امید شب و روزتان را با خیر و عافیت سپری کنین. چرا در بعضی از خانواده ها زن و دختر را از حق میراث محروم میکنند؟
شش خواهر بر شش بچه کاکای نامزد ساختن، اونا نمیخواستن میراثشان بیگانه شود.
در صورت به دست آوردن حق میراث، چرا بعض از برادران و پدران زن را به قطع رابطه ها و دختران را به ازدواج اجباری تهدید میکنند؟
برادران میگن حق تگریف که امروی ما مرده و زنده بست کن.
قانون و شریعت در این مورد چی حکم میکنه؟ در این هفته برنامه زن و زندگی را به همین موضوع اختصاص داده. با ما باشید. در جامعه افغانی ما قرار معلوم در بسیاری حالات از حقوقی که یک پسر و مرد برخوردار میشن، زنان و دختران محروم ساخته میشن. هرچند در قانون و اسلام او حق برشان داده شده باشد. میراث نیز یکی از حقوقی است که در اسلام و قانون حصه معین از دارایی پدر و شوهر را بر زن و دختر مشخص ساخته. اما گفته میشه که بعضی از مردها به عنوان پدر، برادر، کاکا و خسر زن را از تصاحب حق میراث به دلایل مختلف محروم میسازند و این حق را خود غصب میکنند. راضیه باشنده ولایت پکتیا میگه برادرانش برای جلوگیری از انتقال میراث به بیرون از خانه او را یا به ازدواج اجباری با نزدیکان و یا هم به مجرد ماندن دائمی وادار میسازن.
میگن میراث حیثیت و آبرو و عزت ما را داره، خصوصا زمین. من خودم هم زمان که قربانی این مسئله بودم به خاطر ترس که دارم صدای ما بلند کرده نمیتونم. در نزدیکی های ما فامیلای بودن که دخترایشان میراث ماندن به زور به بچه کاکا. شش خواهر بر شش بچه کاکا اینا نامزد ساختن، اونا نمیخواستن میراثشان بیگانه شود. یا به قتل میرسانمتان یا ایسکلت کوب میشن یا ایسک قتل فرد که ارسی میکنن خوش نمیمانیم تان. ما خودم هم از این میترسم که عاقبت سرنوشت ما مینامت یک چیز نشه.
اما مشکل محروم ساختن از حق میراث تنها به دختران دنبخت و داخل خانه محدود نمانده، بلکه بعضی از زنان حتی بعد از ازدواج نیز از این حق محروم ساخته میشن. مهرناز خانمی که ازدواج کرده و صاحب 4 فرزند است میگه هم برادرانش و هم خسرانش او را از حق میراث محروم کردند. او نیز به سبب حیا و ترس از خراب شدن روابط از حق مال میراثی که به او میرسید صرف نظر کرده.
من دختر خانه بودم، از میراث یا که بالا میشد برادرها میگفت که تو حق نداری، اما که کس که نان میخوری او میرسید، لباس میرسید، همه چیز میرسید، این ضرورت نداری. و بعد از او میگفتن که ما پدر مادر فاتحه گیری شکردیم، دعا و هر چیز شکردیم، اما شما حق ندارید. وقتی که ارسی کردم به همین مسئله ارسی در خانه شوهرم فوت کرد، ما را همراه اولادای موندن، برادرها که بین خود تقسیم کردن، گفتن در موجودیت ما حیات نیست، بر از او چق رصد نمیرسد. اگر برم از خانه اجازه نمیتونن، ما میترسم از تهدیدای از یا که اگر از خانه شوهر به او حالت است، ما از خانه پدرم به ما حق رصد نمیرسد. ما به ما تهدید میکنن که اگر گرفتی از ما رفت آمد مرده و زنده بس است، حتی اولادای ما یق میکشن.
معمولا تقسیم میراث در خانواده های افغان خصوصا در ولایات و قریه ها موضوع جنجال برانگیز است که سبب دشمنی، خشونت، قطع روابط و حتی کشت و خون میشه. میراقا باشنده ولایت وردک به ای باور است که نفقه و مصارف دختر به دوش پدر و برادر و از زن به دوش شوهر و پسر است. از این رو اگر زن به خاطر جلوگیری از بد شدن اوضاع میان افراد خانواده از حق میراث به نفع برادر و یا شوهر میگذره، آنقدر ضرر نمیکنه.
در خانه دختر خانم ما باشه، نان برش میرسد، برادرش، پدرش میتن، همه چیزش سر از با میباشد. منتکه یک وقت عروسی کند، لباس و نفقش همه سر شوهرش میباشد یا سر بچش، تا که یک وقت جنجال میشه سر موضوع میراث و از چیزا که جنجال جالشان انتا بخید و کشت خون میرسد. سیار وضعیت خانوادهشان خراب میشه. بعد از خانواده دشمنی میشه. حال زنها در این تالان از حق خود بگذره هیچ گپ نمی باشد. و خاطر از این که همی اوضاع خراب نشه. بعد اما قره ما زن برای بیادرهای خود میگه یا برای پدر خود که میراث ما را بده. پدر یا بیادرهایش خود میگه یه چق نداری که ما بر تو زمین بتوم. اگر بتوان برش قدرش رابطه نمی داشته باشه. اگر پول نقدان باشه دیگه چیزا بازم خطر
بتاست. اما دکتر نورالله کوثر کارشناس مسائل دین غصب مالکیت و محروم ساختن زن از میراث را نوع سرکشی از قوانین اسلام می‌داند.
غصب مالکیت و محروم ساختن زن از حق میراث جمله گناه‌های کبیره است. الله متعال جل جلاله می‌فرماید: یا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ای مؤمنان، شما مال‌های یکی دیگر تان را به ناحق نخورید، حرام است. و همچنان حدیث پیغمبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم است، جناب ایشان می‌فرماید: لا یحل اکل مال امرئ الا بطیب من نفسه. جایز نیست خوردن مال هیچ شخصی مگر بر رضایت نفسش. و الله متعال نمی‌بخشه او شخصی را که مال انسان را به ناحق میخوره یا میراث یک زن را نمیده و مال از او را غصب میکنم، این از جمله گناه کبیره است. چرا؟ زن مانند مرد حق استقلالیت اقتصادی داره و این حق استقلالیت اقتصادی را الله متعال برایش داده. و این آتیتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منها شیئا. اگر خزانه ها هم برش داده شود چیزی را حق نداره شما بگیرین.
این که میراث چیست و حق میراث زنان چقدر است، معلومات را از مولوی امان الله